مرکزی حزب به کمیته مرکزی یک جهتگیری کارگری مشخص میده، نه به خاطر اینکه یک کارگر اومد توش، به خاطر اینکه هر جلسه هر پلنوم کمیته مرکزی میتونه بحثای غنی در مورد مسائل جنبش کارگری داشته باشه و میتونه به بقیه ما، بقیه رفقای ما در کمیته مرکزی کمک بکنه که رو مسائل جنبش کارگری خودشونو ارتقا بدن و صاحب نظر بشن. ایناست خصوصیات اصلی که رفیق داره. به نظر من رفیق کاملا قابل اتکا و انضباط پذیره و کاملا قادره در محیط پیرامون خودش اتوریته معنوی و محبوبیت فردی کسب بکنه. به نظر من رفیق رضا میتونه در سازماندهی تشکیلات ضرب خورده و برای اون چیزی که ما باید انجام بدیم در خارج از کردستان سهم اساسی بازی بکنه و همین امروز رفیق دستیار کمیته سازمانده است و کمک زیادی کرده در خط دادن تا همین حدودی که کمیته سازمانده شروع کرده به فعالینی که اعزام شدن به شهرها. من تصور این که رفیق رضا در بحث در فرموله کردن مباحثات مرکزی حزب کمونیست روی مسائل جنبش کارگری نقش نداشته باشه راستش برام مشکله و فکر میکنم کادریه که میشه کاملا بهش اتکا کرد. در مورد رفیق بهمن من اصلا احتیاجی ندارم شناخت حضوری رو مطرح کنم. به نظر من رفیق دقیقا میشه با معیارهای اینی که وجود داره در مورد سابقهش و فعالیتش دربارهش صحبت کرد و به نظر من صلاحیت رفیق رو میشه به راحتی تایید کرد برای اینکه شایسته است در کمیته مرکزی حزب کمونیست عضو باشه. رفیق بهمن یه مبارز کمونیست قدیمیه. در روز معرفی کنگره رفقا با سابقه رفیق آشنا شدن. البته اگه بخواد تکرار بشه من از رفقایی که دقیق‌تر با این سابقه آشنا هستن یا خود رفیق میتونن اینو توضیح بدن. رفیق بعد از فکر می‌کنم 8 سال زندان از زندان با قیام بهمن میان بیرون. مستقیما چون در زندان با مش چریکی و سازمان چریکای فدای خلق مرزبندی کرده بودن و مش چریکی رو نقد کرده بودن، طبعا در دوره کوتاه بعد از آزادی توجهشون جلب میشه به سازمان‌های کمونیستی که به هر حال تحت نام کمونیست فعالیت میکنن. رفیق بهمن با تشخیص خودش و با مطالعه معدودی از نوشته‌های ما خط سهند رو درست تشخیص میده و با ما تماس میگیره. این مربوط میشه به پاییز 58، فکر میکنم تابستون 58 و بلافاصله بدون هیچ فلواقع اختلاف نظر اساسی، بدون هیچ اختلاف نظری، رفیق و رفقایی که میتونم بگم منتظر سازمانیابی رفیق بودن تا تشکیلات مورد نظر خودشون انتخاب بکنن به اتحاد مبارزان پیوستن. خیلی سریع ما با توجه به خصوصیات رفیق و تواناییش در اولین دوره‌ای که تونستیم یک کمیته مرکزی شکل بدیم و به درجه ای روابط تشکیلاتی رو محکم بکنیم، رفیق جزء کمیته مرکزی اتحاد مبارزان کمونیست انتخاب شد. از اون تاریخ تا کنگره اتحاد مبارزان رفیق عضو کمیته مرکزی، یکی از رفقای فعال در نشریه به سوی سوسیالیسم، مسئول شهرستان‌ها و بعدا مسئول کل تشکیلات در غیاب کمیته مرکزی بود. وقتی که ما بعد از ضربه فروردین 60 کمیته مرکزیمونو به کردستان منتقل کرد، در کنگره رفیق در کنگره اتحاد مبارزان شرکت کرد و بعد از کنگره به عنوان دستیار کمیته مرکزی انتخاب شد و در کردستان موند و علاوه بر برخورد به مسائل تشکیلاتی که ما داشتیم به خصوص با نشریه به سوی سوسیالیسم و کارگر کمونیست کار کرد و با رادیو صدا انقلاب. نوشته های رفیق رو با امضای فی پرتو حتما شما خوندید. چیزایی که شاید تو ذهنتون مونده باشه توی به سوی سوسیالیسم و توی کارگر کمونیست چند مقاله در مورد حزب و در مورد مجاهدین خلق و توی رادیو نشریه مقاله دوستان و مردم کیانند مقالاتی بود که رفیق نوشته. رفیق نظر تئوریک بسیار قویه، در بحث عمیقه و به نظر من صرف نظر از تجارب رفیق و توان کارش تشکیلاتیش، عمق تئوریکش و استواریش رو موازنه مارکسیسم انقلابی قطعا رفیق رو یه رفیق برجسته این جریان میکنه. من فکر میکنم کمیته مرکزی ما در هر ظرفیتی به خوبی میتونه از رفیق استفاده بکنه.
بله بفهم.
من رفیق غلام کشاورز و کاندید میکنم در این حال رفیق عبدالله دارابی رو کاندید میکنم به این منظور که رفقا بیشتر به رفیق توضیح بدن، به خصوص که رفیق دیر رسیدن و ما شناختی که بعد از
رفیق در جلسه اول بگیریم و دست نکنیم.
بسیار. من برای اینکه رفیق ناصر رو بیشتر به رفقا بشناسونم صحبت میکنم. رفیق ناصر قبل از تشکیل سهند، خیلی قبل از اون، در مورد سابقه تاریخی کارشون در نظر تشکیلاتی قبل از صحبت کرده بودن، ولی وقتی ما با رفقا آشنا شدیم که گروهی به اسم آزادی کارد قبل از چندی ماه قبل از قیام اسنادش به دست ما رسیده بود و موازه رادیکال و انقلابی داشت روی مسئله حاکمیت و مسئله قیام، رفیق ناصر در رأس اون گروه بود و اون گروه از نزدیک و کارگرای زباهن و کارگرای دیگه شهر اصفهان تماسایی داشت و یه تشکیلات تقریبا میشه گفت کارگری بود بدنش. رفیق ناصر رأس اون جریان و نویسنده اصلی نوشته هاشون بود. بعد از تشکیل سهند خود رفقا رأسن به همت رفیق ناصر جهتگیری کردن به سمت سهند و خیلی زود در همون اوایل کار ما با ما تماس گرفتن و به ما پیوستن. در اولین دوره‌ای که ما یک کمیته مرکزی تشکیل دادیم، یک کمیته مرکزی 7 نفره تشکیل دادیم، رفیق ناصر به عضویت اون کمیته مرکزی انتخاب شد و تا کنگره اول اتحاد مبارزان رفیق ناصر در کمیته مرکزی بود. در طول این مدت رفیق جزء عضو هیئت تحریریه به سوی سوسیالیسم بوده، در تمام مدت عضو تحریریه کارگر کمونیست بوده مگر برای یکی دو شماره که به رادیو صدا انقلاب منتقل شد. در طول این مدت رفیق بار اصلی تبلیغات سراسری ما رو به دوش داشته همراه با رفیق خسرو. از نظر تبلیغی فکر می‌کنم رفیق با اون چیزایی که نوشته بیشتر میشه آشنا معرفیش کرد، ولی تو به سوی سوسیالیسم مقالاتی که مشخصا رفیق نوشته سوسیال شوینیزم بود، رزمندگان به زیر پرچم کار 59، آنارکو پاسیفیزم، پیکار با شمشیر چوبین و مقالاتی که همراه با رفقا بهمن یا احیانا ایرج یا من و دیگرون نوشتن که بخش مهمی از سرمقاله ها درباره وحدت، فداییزم که همراه با رفیق بهمن نوشتن و غیره مقالات رفیقه. جزوات زیاد تبلیغی هم به مناسبات اول ماه مه یا اعلامیه‌ای به مناسبات اتفاقای مشخص بوده که رفیق سهم اصلی رو توش داشته یا خودش نویسنده اصلیش بود. ما عمدتاً در اتحاد مبارزان به رفیق به عنوان یک نویسنده، یک مبلغ بسیار خوب تکیه کردیم و همینطور به عنوان یک رفیقی که در بحث‌های سیاسی هیئت‌تحریریه یا کمیته مرکزی فعالیت چشمگیری داشته. اینا مجموعه شناختی که از رفیق داریم. بعد از کنگره الف میکاف رفیق برای کار تربیت سازماندهی به شهر رفت و بعد از ضربه به اینجا برگشت. در ابتدا بعد از برگشتنش با رادیو صدای انقلاب سازماندهی شد. رفیق دکتر جعفر اگه لازم بدونن میتونن بیشتر رفقا رو آشنا کنن با کار رفیق در رادیو. بعد از اون ما ازش خواستیم که اگه میتونه برگرده به کار کارگر کمونیست کمک بکنه. رفیق برگشت و ما رفیق رو سردبیر کارگر کمونیست تعریف کردیم و چند شماره آخری کارگر کمونیست رو عمدتاً به همت رفیق بیرون آوردیم. این در حدودی است که رفیق رو برای معرفی رفقا نیاز داشتن بشناسن. اگه رفقای دیگه میخوان صحبت کنن من میکروفون رو به اونا میسپارم. خسرو شما صحبت کنید.
رفیق غلام کشاورز.
در مورد سابقه رفیق خود رفیق بهتر میتونن صحبت بکنن. من خودم رفیق کاندید کردم، البته من 7-8 نفر کاندید کردم. خودم الان منحیف اسم خط میزنم و یکی دیگر میذارم، دوباره خط میزنم و کسی دیگر میذارم. این وضعیت که من الان دارم. و در مورد رفیق غلام به نظر من اون چیزی که میتونه انسان مطمئن بکنه به رفیق اینه که رفیق هیچ وقت کمترین تزلزلی روی خط مارکسیسم انقلابی از خودش نشون نده. به نظر من این برجستگی اصلی رفیق به علاوه پرکاری و پشتکار و اتوریته پذیری رفیق. در مورد این دوتا خصوصیت میتونم بگم اتحاد مبارزان کمونیست و دقیقا این خصوصیات رفقایی که داشتیم بنا کرده. یعنی رفقایی که در لحظات زیادی داخل تشکیلات در روی خط سیاسی که داشتیم احتمالاً به جر و بحث کشیده شد کارشون با ما، یا تزلزلاتی پیدا کردن، یا رفقایی که در کار تشکیلاتی به درجه به هر حال اتوریته و اون انضباط داخلی تشکیلاتی رو در لحظاتی نقض کردن، هر چقدر هم برجسته بودن عملا شاید الان در بین ما قرار نگرفتن، ولی رفقایی که با ما موندن و اومدن، یکی شفیق غلامه که از روز اول به عنوان یک رفیق قطعا روی خط برنامه امروز حزب کمونیست با ما بوده، همیشه از این خط پیگیرانه دفاع کرده و کمتر من دیدم که تو هیچ بحثی در مقابل تهاجم ایدئولوژیک رویزیونیسم، پوپولیسم و غیره رفیق سرسوزنی از مواضع این خط عقب بشینه یا حتی موضع تعرضی خودشو نسبت به پوپولیسم و رویزیونیسم از دست بده. من رفیق به عنوان یک اتحاد مبارزانی، قدیم میگفتن سهندی، اتحاد مبارزانی 100% میشناسم که حتی کارش در یه لحظاتی به نظر من به عنوان یه ضعف به فالانجیزم تشکیلاتی میکشید از نظر من، ولی کلن این مسائلی که در یک سال اخیر به ویژه بعد از کنگره الف میکاف خیلی کم شده، رفیق روی خط مارکسیسم انقلابی به نظر من خیلی با ایمانه. از نظر کار یکی از خصوصیات برجسته رفیق اینه که هیچ کاری رو برای خودش کم نمیدونه. من این خصوصیت هم تو رفقای تشکیلاتی نسبتاً کم میبینم. رفیق نیست که به هیچ وجه دنبال موقعیت تشکیلاتی باشه و از اینکه تو هر موقعیتی بذاری کار بکنه رنجیده خاطر بشه یا تحت مسئولیت هیچ رفیقی باشه که مثلا بگه من کار نمیکنم یا نمیتونم تحت مسئولیت اون قرار بگیرم. اینا خصوصیات خیلی برجسته رفیقه. به علاوه دانش تئوریک رفیق به نظر من خیلی بالاست، مطالعهش از مارکسیسم زیاده و به نظر من در مجموع در تدقیق مسائل سیاسی و همینطور در ترویج و تبلیغش در بین فعالین کمونیست به خصوص، اگر نه توده ها، نقش حساس و تعیین کننده میتونه داشته باشه.
بله شما میتونید صحبت کنید. بله بیرونشون هستن. رفیق بولا
البته من شناختم که من
زمین تایید رو صحبت رفیق ابراهیم، من فهم میکنم اینجا یه نکته داره که باعث میشه که ما حتما نقش پیش رو تأکید کنیم، اینه که ما یک نشریه که خصلت سراسری داشته و جنبه تئوریک برنامه‌ای داشته، الان نامش رو برای ارگان عمدتاً سیاسی جریان داریم پیشنهاد میکنیم. اگه فقط بگیم پیشرو رو هم پیشنهاد میکنیم یا اصلا هیچی نگیم و پیشرو از فردا به نشریه سیاسی تر بخش کردستان تبدیل بشه، به نظر من این شماره های پیشرو و نقشی که تا به حال داشته توی پرورش جنبش کمونیست ایران روی این خط مارکسیسم انقلابی، این نگفته میمونه و فراموش میشه. یعنی به یه معنی با سرسری بهش برخورد شده. از اونجایی که به سوی سوسیالیسم ما نشریه تئوریک انتخاب شده و پیشرو رو ما میخوایم سوقش بدیم به سمت اینکه نشریه یک تشکیلات کردستان باشه، این نقش کمرنگ میشه و فراموش میشه. در صورتی که به نظر من ما باید مصر باشیم و روی نقش پیشرو، من فکر میکنم خیلی از مقالاتی که تو پیشرو یا به سوی سوسیالیسم داره ما باید بارها تجدید چاپ کنیم و بگیم اینا از این نشریات بوده. به این خاطر من خیلی مفید میدونم که اینو تاکید بکنیم. یعنی یه نکته ای که دشمنان ما خیلی دوست دارن ازش استفاده بکنن اینه که کمولر یه سازمان محلی و الف میکاف یه سازمان روشنفکری جلوه بدن که الف میکاف چیز مینویسه و کمولر جنگ دهقانی سازمان میده. اینجا ما داریم تاکید میکنیم که کمولر نقش تئوریک ارزنده ای بازی کرده از طریق نشریه پیشرو تو پرورش مارکسیسم انقلابی ایران. من فکر کنم هر کدوم از ما فکر بکنیم به لیست مقالات شماره‌های 1 تا 5 پیشرو میتونیم بکشیم بیرون و چیزای دائمی که مبنای آموزش ما میتونه قرار بگیره از توش واقعا به همه معرفی بکنیم. من کاملا با این چیزی که هست موافقم. در مورد قسمت دوم صحبتتون منم موافقم، میشه اونطور نوشت، ولی در مورد قسمت اول به نظر من درسته که نیروهای مختلف اینجا نمایندگی میشن تاریخا، ولی به طور واقعی این نیروها با قطعنامه مستقل خودشون و مواضع مستقل خودشون به این کنگره نیومدن. برای مثال سازمان کمونیستی پیکار بالاخره رفقای ازش اینجا هستن، رزم انقلابی رفقای ازش هستن، رفقای ارتش رای بخش رفیقی ازشون اینجا هست، ولی اینا با مواضع مستقل و متفاوت خودشون به این کنگره نیومدن، بلکه بعدن به جریان سیاسی پیوستن و نزدیک شدن که عمدتاً این دو سازمان نظراتش رو بیان میکرد. به این منظور شاید این درست باشه، یعنی درسته به نظر من که بگیم در قطعنامه‌های تاکتیکی این سازمان ها به هر حال نظرات مارکسیسم انقلابی بیان شده، مگر اینکه میگم بعد بررسی کرد، مگر اینکه رفقایی که قبلا در این سازمانا بودن یا از این سازمانا به مارکسیسم انقلابی پیوستن بحث بکنن که خیر اینطور نیست، نظرات مارکسیسم انقلابی ایران مثلا در قطعنامه‌ی سازمان در قطعنامه چریکای فدای خلق ایران ارتش رهایی بخش هم منعکسه، در فلان قطعنامه‌ی سازمان کمونیستی پیکار هم منعکسه، که من فکر نمی‌کنم چنین بحثی وجود داشته باشه. به نظر من کنگره اگه بخواد شروع کنه به ثابت کردن اینکه قد وحدت نظر وجود داره، یعنی بیاد شروع کنه قطعنامه تاکتیکی بده دیگه، بنابراین بحث نمیتونه به اونجا شروع بکشه که ما شروع کنیم ثابت کنیم آیا وحدت نظر وجود داره یا نه. ولی این چیزی که اینجا نوشته حقیقت داره، ما یه وحدت نظر کلی رو مسائل تاکتیکی داریم. وحدت نظر کلی یعنی چی؟ یعنی تاکتیک ما در قبال دولت بورژوایی مشخصه، در قبال شورای ملی مقاومت مشخصه، درباره احزاب رویزیونیستی مشخصه، درباره مسئله سرنگونی مشخصه، در قبال مسئله جنبش خلق کرد مشخصه، یکیه، در قبال مسئله بیکاری مشخصه، یکیه. حالا ممکنه یه نفر بخواد تو کارخونه اون نوع حوزه یا این نوع حوزه رو درست کنه، یا تو روستا اون نوع فعالیت یا این نوع فعالیت رو بکنه، این به جای خودش محفوظ در چارچوب حتی یه قطعنامه تاکتیک ثابت هم دو تفسیر ازش میشه در عمل احتمالاً که، مگر اینکه قطعنامه دقیقاً اشکال تشکیلاتی کار ما رو مشخص بکنه. قطعنامه تاکتیکی احزاب فکر می‌کنم شعارها رو مشخص میکنه، شیوه اصولی برخورد مثلا به این یا اون مسئله رو مشخص میکنه، آیین‌نامه اجرایی اون قطعنامه‌ها نیست که مثلا میگه در فلان جا فلان ارگان رو به این شکل باید تشکیل بدید، بعضی قطعنامه‌ها اینطوری، ولی نه قطعنامه‌های اتحاد مبارزان به اون دقت همش و نه کامله. در بعضی موارد به نظر من اختلاف نظر هست و میتونه باشه، یعنی در چارچوب همون وحدت نظر کلی تاکتیکی، به این معنی که فرض بکنید ما آیا در کمیته های کار در کارخونه ها باید به این شیوه مثلا در رابطه با مسئله انجمن اسلامی برخورد بکنیم، ممکن اختلاف باشه، ممکن یه طرف یه چیزی گفته باشه دیگری هنوز حرفی نزده باشه، ولی در اینکه انجمن های اسلامی رو ما خواستار انحلالش هستیم من فکر نمی کنم تردیدی وجود داشته باشه. بر در کل من فکر می کنم وحدت نظر تاکتیکی کاملا وجود داره، کنگره نیست که دو خط تاکتیکی مختلف در شکل بگیره و دو خط تاکتیکی با هم اینجا به تعارض بلند بشن، بیشتر کنگره است که احتمالاً بخشی از مسائل اجرای عملی تاکتیکای خودش ممکنه در نتیجه گیری عملی به راه حل‌های متفاوتی برسه، اونم بازم نه به عنوان دو خط و دو فراکسیون مختلف الزاماً، بلکه به نظر من حتی امکان داره به صورت نظرات مختلف در درون این جریان هم وجود داشته باشه. به نظر من این فرمالیته نیست، اگه واقعا اختلاف نظر تاکتیکی در حدود کلی وجود داشت ما نباید اینو می نوشتیم، ولی تصور ما اینه که وجود نداره. من بگم یه چیزی، به نظر من کماکان یه چیز بی تفاوتی هم در این حال هست، بگیم این فرانسیس کماکان داره انجام میشه، یعنی که من معلوم نیست ازش راضی ام یا ناراضی ام، یه چیزی که کماکان انجام میشه.
خب نارضایتی خودمون
رو در قسمت قبلی گفتیم، ترجمه لغت آردی انگلیسیه که دقیقا گذشته تا حال مجموعه رو نشون بود.
همچنان هم پیش بود یه کماکان منتقاد
یه خوده با چه
یکی بکنم مادمانی به طول مدت آزمایشیه.
بله به طور کلی برای طول مدت آزمایشی بوده.
این مسئله که اینجاست عمدتاً به اون طول مدت آزمایشی برمیگرده که 6 ماه گرفته شده. این عمدتاً داره به کمیته مرکزی حق میده دوره آزمایشی رو برای رفقایی که میان با حزب در یک سال اول یا تا فاصله کنگره دو کمتر تعریف کنه عملا. یعنی اگر رفیقی آمد که ما دو سال به قره ایرج دنبالش هستیم که بابا بیا با حزب کار بکن، وقتی آمد نگیم حالا تو 6 ماه بعد آزمایش تو پس بدی. همچی رفاهای در سطح جنبش کارگری کم نیستن تو جنبش کمونیستی. بله البته میگم این یکی از جنبه هست، جنبه که کمتر مورد استفاده قرار میگیره، این یکی با مسئله حل و فصل مسئله اعضای فعلی تشکیلات. من یه نکته رو صحبت رفیق خسرو خواستم بگم، من با حرفش موافقم که به عنوان یک اصل اعلام کنیم اعضا عضو حزب و بگیم که در این حال یه جریان بازبینی وجود داره که در اونها حزب مجدداً برای مبنای استاندارد و واحدی عضوگیری خودشو انجام میده، اما قید علنی پروسه عضوگیری از اعضای دو تشکیلات رو من درست نمیدونم. به نظر من باید بسازه قرار داخلی و درون تشکیلاتی به کسایی که این مسئله بهشون مربوط میشه صادر بشه، نه به جنبش کمونیستی که مثلا اینا قرار چجوری عضو بگیرن. من اینو درست نمیدونم، چون میتونه اصلا مبنای کار خیلی از هم بورژوازی آشکار باشه، هم رژیم باشه، هم میتونه مبنای کار مخالفین باشه، هم میتونه اصولا اسرار تشکیلاتی رو بروز دادن باشه به طور کلی با همه مزارش. من فکر میکنم اون دومی قرار داخلی صادر بشه از طرف کمیته مرکزی، اگر رأی اینجا این بود که بنابر اختیاراتی که این کنگره من داده به این ترتیب و اظهار تمایل کنگره به این شکل، من این قرار مشخص صادر میکنم که همه بنابر یک اصل عضو، ولی بازبینی میکنیم و غیره. این به صورت قرار داخلی کمیته من یعنی از نو پرونده رفقا توی کمیسیونی از جانب حزب کمونیست مطرح بشه، یک کمیسیون عضویت تشکیل بدیم، از نو اعضای تشکیلات ها بالاخره پروندهشون مطرح بشه، به علاوه اونایی که کاندید عضویت بودن به طور طبیعی قرار بوده مطرح بشه. این کمیسیون به کار این رفقا رسیدگی بکنه. من خودم پروسه که در نظر میگیرم اینه که در وهله اول کمیته مرکزی های کومله و اتحاد مبارزان کمونیست خودشون بفهمن، یه بازبینی ابتدایی و فوری بکنن که دقیقاً کیا رو حتما میگن که به عنوان یک اصل و فوراً میشه بهشون ابلاغ کرد. چون ممکنه حتما این کنگره تمام کادرهای پیشروی ما رو که در بر نداره، ممکنه حدود 100 نفر 200 نفر 300 نفر بیرون این کنگره باشن که فوراً بدون اون بازبینی تعیین کننده و با رأی مثلا اتفاق نظر کمیته مرکزی روشون بشه به سرعت عضویتشون رو بهشون ابلاغ کرد که کار حزب بتونه پیش بره. در فاز دوم اون بازبینی میتونه توسط کمیسیون و به وسیله مثلا دو معرف انجام بشه، یا به وسیله پرونده هایی که به طور روتین و منظم بررسی میشه، روزی مثلا 8 نفر یا 10 نفر بررسی میشه و تعیین تکلیف میشه. این به نظر من این چند مرحله میتونه پیدا بکنه. اول سریعا در مورد چندین رفیق به وسیله کمیته مرکزی حزب فوراً به خاطر اتفاق نظری که رفقایی که بالاخره بعد توصیه بکنن رو دارن روشون، و در مرحله بعد به وسیله کمیسیونی که پرونده اینا رو با دقت بیشتری بررسی می‌کنه. من یه نکته رو صحبت رفیق خوش می‌خواستم بگم. من با حرفش موافقم که به عنوان یک اصل اعلام کنیم اعضا عضو حزب و بگیم که در این حال یه جریان بازبینی وجود داره که در اونها حزب مجدداً برای مبنای استاندارد و واحدی عضوگیری خودشو انجام میده. اما قید علنی پروسه عضوگیری از اعضای دو تشکیلات رو من درست نمیدونم. به نظر من باید بسازه قرار داخلی و درون تشکیلاتی به کسایی که این مسئله بهشون مربوط میشه صادر بشه، نه به جنبش کمونیستی که مثلا اینا قرار چجوری عضو بگیرن. من اینو درست نمیدونم، چون میتونه اصلا مبنای کار خیلی از هم بورژوازی آشکار باشه، هم رژیم باشه، هم میتونه مبنای کار مخالفین باشه، هم میتونه اصولا اسرار تشکیلاتی رو بروز دادن باشه به طور کلی با همه مزارش. من فکر میکنم اون دومی قرار داخلی صادر بشه از طرف کمیته مرکزی، اگر رأی اینجا این بود که بنابر اختیاراتی که این کنگره من داده به این ترتیب و اظهار تمایل کنگره به این شکل، من این قرار مشخص صادر میکنم که همه بنا به یک اصل عضو، ولی بازبینی میکنیم و غیره. این به صورت قرار داخلی کمیته من یعنی از نو پرونده رفقا توی کمیسیونی از جانب حزب کمونیست مطرح بشه، یک کمیسیون عضویت تشکیل بدیم، از نو اعضای تشکیلات ها بالاخره پروندهشون مطرح بشه، به علاوه اونایی که کاندید عضویت بودن به طور طبیعی قرار بوده مطرح بشه. این کمیسیون به کار این رفقا رسیدگی بکنه. من خودم پروسه که در نظر میگیرم اینه که در وهله اول کمیته مرکزی های کومله و اتحاد مبارزان کمونیست خودشون بفهمن، یه بازبینی ابتدایی و فوری بکنن که دقیقاً کیا رو حتما میگن که به عنوان یک اصل و فوراً میشه بهشون ابلاغ کرد. چون ممکنه حتما این کنگره تمام کادرهای پیشروی ما رو که در بر نداره، ممکنه حدود 100 نفر 200 نفر 300 نفر بیرون این کنگره باشن که فوراً بدون اون بازبینی تعیین کننده و با رأی مثلا اتفاق نظر کمیته مرکزی روشون بشه به سرعت عضویتشون رو بهشون ابلاغ کرد که کار حزب بتونه پیش بره. در فاز دوم اون بازبینی میتونه توسط کمیسیون و به وسیله مثلا دو معرف انجام بشه، یا به وسیله پرونده هایی که به طور روتین و منظم بررسی میشه، روزی مثلا 8 نفر یا 10 نفر بررسی میشه و تعیین تکلیف میشه. این به نظر من این چند مرحله میتونه پیدا بکنه. اول سریعا در مورد چندین رفیق به وسیله کمیته مرکزی حزب فوراً به خاطر اتفاق نظری که رفقایی که بالاخره باید توصیه بکنن رو دارن روشون، در مرحله بعد به وسیله کمیسیونی که پرونده اینا رو با دقت بیشتری بررسی میکنه. نظر من صحبت رفیق عبدالله سوای مسئله جنبه های مختلفی مطرح کردن که درسته، به نظر من نباید یه موجی از بیعتمادی به وجود آورد و یه ناامنی تشکیلاتی. دو تا نکته هست که به نظر من میتونه مورد ابهام باشه. یکی این که یه چیزی که در صلاحیت کمیته منطقه است به طریق اولا در صلاحیت کمیته مرکزی هست. این تو بحث های ما در مورد اساسنامه مطرح شد، یعنی کمیته مرکزی حزب میتونه حتی تحت شرایط معینی اختیارات کمیته منطقه خودش رو، نه در مورد کمیته فرضاً، در یه حالتی در مورد عضوگیری زیر سوال ببره. به این ترتیب زیر سوال ببره که مثلا بعد از یه دوره عضوگیری اون کمیته منطقه ببینه استاندارد عضویت اونجا مثلا از فلان منطقه پایین‌تره و دقیقاً کمیسیونی از بالا بذاره برای حسابرسی روی مسئله عضویت در این یا اون تشکیلات منطقه‌ای. به نظر من اینکه کمیسیونی که به کمیته می‌پردازه فقط از رفقای کمیته مرکزی کمیته مثلا باشه یا قرار داخلی کمیته مرکزی کمیته باشه، دردی رو از ما دوانه میکنه. ما اتفاقا میخوایم عضویت رو استاندارد کنیم، میخوایم رفیق اتحاد مبارزان رو با رفیق آرخا و با رفیق کمیته مقایسه کنیم، میخوایم یه ضوابط واحدی در حزب کمونیست به وجود بیاریم و برای این کمیسیونی که میخواد عضویت رو بازبینی بکنه، حالا حتی اگرم به کسی نگفته میخوام بازبینی بکنم، نمیتونه صرفا به استناد به حکم اساسنامه ای فقط از یک از همون کمیته تشکیل بشه قبلا اون رفقا رو عضو گرفته. به نظر من مفیدتره، درستره که حزب اینجا دخالت موثرتری بکنه، اعضا رو بشناسه، ببینه و بتونیم نه فقط مقایسه بین اعضا بکنه، مقایسه بین عضو و پیش عضو در همون تشکیلات بکنه. من خودم شخصا معتقدم عضوگیری تاکنونی در کمیته ایدئال نبوده. من فکر می‌کنم باید بتونه کسی که این نظر رو داره اگه در موقعیت تشکیلاتیش ایجاب میکنه این نظر رو بده و سعی بکنه حزب رو توی این مسئله فعال بکنه. به هر حال به نظر من سوای اون حرفی قبول دارم، به نظر من هم نباید مسئله کرد این مسئله عضویتو، بلکه باید این اصل رو اعلام کرد و روشن کرد که الان تا وقتی کسی چیز دیگه این نگفته هر عضوی عضو و اینو روشن به همه گفت، ولی برای بازبینی این مسئله جدیتر برخورد کرد. یعنی لااقل به اعضا گفت که یه دوره‌ای شما دوباره زیر ذره‌بینی قرار میگیرید، نه فقط شما، هر کسی که میخواد عضو این حزب باشه دیگه نمیتونه صرفا به اعتبار روابط قبلی و مناسبات قبلی انتظار داشته باشه که عضویتش پابرجاست. این دفعه از یه زاویه جدیدی هم به شما نگاه میشه. من فکر میکنم این هم یه درجه به ما کمک میکنه. اگر گفتنش به صورت وسیع و به زیر سوال بردن عضویت همه ناامنی ایجاد میکنه، به نظر من نگفتن این یک قضیه اتوماتیک بودن، خود به خودی بودن و تن به تغییر ندادن و روحیه تشکیل حزب به خود جذب نکردن رو به بار میاره. هر کسی عضو اتوماتیک عضو دیگه با خیال راحت میره در جای تشکیلاتی قبلیش لم میده. من فکر میکنم باید اعضا بدونن که یک بار بررسی میشن از جانب حزب کمونیست، کمیسیونی که ماورای مسائل منطقه‌ای بهشون نگاه میکنه و یه بار دیگه بررسیشون میکنه، نه بین عنوان که میخواد ردشون کنه، نه بین عنوان که میخواد وضعیتشون رو زیر سوال ببره، بلکه بین عنوان که میخواد اگر نواقصی تو کارشون هست بهشون گوشزد کنه، اگر استانداردهای واحدی باید به وجود آورده به وجود بیاره. من فکر کنم این دومی نباید اینجا کم رنگ بشه شخصا.
بله میتونید شما بخواد رفیق عمر نوبت داره شما چیزه استراحت هم نمیدی بعد این بحثه بذاریم برای استراحت این بحثه
شد تمام بود کعبه صحبت
بکنه خیلی خواهد به فور پای دیگه نوبت داره عمر عبدالله هم میشه اینجا بذاریم و خیلی وقت نوبت
داره صحبتی کردم شاید بیشتر رو جنبه نفی مسئله متمرکز بود، نه رو جنبه اثباتیش. من منظورم میخوام روشن‌تر بگم، بگم چه شرایطی به نظر من در آتو عضویت خوب پیش بیاد. به نظر من بدترین حالت اینه که یه ولوله ناامنی بیفته تو تشکیلات که هر کسی فکر کنه از نو دارن پروندهشو در میارن و دگاه میکنن و انتقاد شروع میکنن بهش گرفتن و عضویتش زیر سوال میره و غیره. اینم اصولی نمیدونم که اعضای تشکیلات های موجود اتوماتیک عضو حزب نباشن، منوط بشه به یه کنکوری. این کنکور به نظر من الان قبول درست نیست. این از این نقطه نظر که از جنبه به راه افتادن یک جریان بدبینی در صفوف این سازمانان من اصلا موافقش نیستم و نباید به وجود بیاد. من بیشتر بحثم در مقابل یه حالت سکوت و بی‌تفاوتی بودش، یعنی این که حزبی تشکیل شده، یه نفر که میبینه به چشم امید دوخته به این حزب، این حزب تشکیل شده، دوباره خودشو با همون شرایط عضویت در حزب پیدا بکنه، عضویت در سازمان پیدا بکنه که قبلا میدید. یعنی همچنان طرف با همون مهری که توی تشکیلات بهش خورده بمونه، چه در جهت اینکه عضو بودم و کاری بهم ندارن، چه در جهت اینکه عضو نبودم و عضو نخواهم شد. از هیچ کدوم از این دو جهت نباید همه حس کنن که قضیه بی تفاوت میگذره و همین که هست، فقط یه فرمالیستی اون بالا عضو حزب عضو کمره رو گوشتن، عضو حزب عضو الکترونیکا رو گوشتن، عضو حزب تموم شد. بلکه باید بدونن یه ضوابط و شرایط مشخصی رو باید به دست بیارن ولی اینکه عضو حزبن، ولی ازشون این توقع وجود داره به نظر من. بعد این توقعی که از اعضای حزب هست به نحوی بیان بشه. در مورد اعضای قدیم هم این توقع باید بیان بشه، نه به صورت که موقع تشکیلاتی طرف زیر سوال ببره، شاید بیشتر به صورت تبلیغی، بیشتر به صورت گذاشتن سخنرانی هایی که میگه اعضای حزب کمونیست باید دیگه آستین بالا بزنن اینطوری باشن. ولی از بعد تشکیلاتیش آیا این فقط همینه؟ به نظر من کافی نیست. من میگم یه جریان مثبتی رو هم میشه دامن زد که این جریان عضوگیری حزب کمونیست ایران رو برای خیلی ها مطرح بکنه، جریانی که دارش پیش رو میان جلو. وقتی من گفتم شرایط عضویت تو کمل ایدئال نبوده، نیم درصدش به عضوایی که گرفته شدن برمیگرده، باقیش به عضوایی که گرفته نشدن برمیگرده. به نظر من این فقط این نیست که اون فلانی عضو این عضو نیست، چرا اون عضوه. سوال اینه که چرا این عضو نیست و حتی چرا از اون که بالاتر نیست. در خیلی موارد مشابه این حالت پیش میاد که رفقای زیادی تو صفوف کمل هستن که من وقتی دیدمش باش راه رفتم گفتم این حتما دیگه عضو حزب عضو کمل است دیگه، و مقایسه کردم با رفیق دیگه گفتم این باید قاطعا عضو حزب کمل باشه. بعد متوجه شدم نه مثلا نیست، چند ساله، 5 ساله، 4 ساله با تشکیلات و کار کرد. البته من قاضی این قضیه نیستم، من رأی من حکم، یعنی به خود برای خودم هیچ وقت نداشته که من حالا درست فهمیدم. رفقا که باش کار کردن لابد 10 تا واقعه ازش میدونن، پراتیکی رو باش اثر گذروندن، ولی خود من موارد زیادی از این مسئله تعجب کردم. من میخوام بگم اینا چی میشه تکلیفشون؟ اینا میان میگن که عضویت همونه دیگه، عضو کمونه شد، عضو حزب، عضو الف میکاف شد، عضو حزب، من موندم همون جایی که بودم. به نظر من بعد اولا مسئله عضویت رو به این ترتیب برای اینا مطرح کرد. بحثی که من میکنم اینه، اولا به عنوان مشورت با کمیته مرکزی، منم نمیخوام اینجا سیاست برای کمیته مرکزی تعیین کنم، به عنوان عضو کنگره و مشورت برای با کمیته مرکزی من میگم اولا به عنوان در سطح اساسنامه، به عنوان یک اصل اعلام شده، به عنوان یک واقعیت تشکیلاتی اعلام شده، بگیم همه اعضای این تشکیلات عضو حزب هستن. اینو بگیم، بعد که خیال همه راحت شد اینم بگیم ولی که یه کمیسیونی، یه مرجعی درست شده برای ثبت نام اعضای کنونی حزب، برای یکسان کردن استانداردهای عضویت در کل حزبی که از نیروهای مختلفی تشکیل شده، برای جذب اعضای جدید به حزب این کمیسیون کار میکنه. و هر رفیق جدیدی هم میخواد عضو حزب بشه لطفاً به این کمیسیون نامه بنویسه بگه چرا باید عضو حزب باشه و این کمیسیون بررسی میکنه. این جریان به نظر من جریان سالمی در رابطه با عضویت تو حزب، جریانی که توش رقابت نیست، جریانی که توش بدبینی نیست، میتونه به وجود بیاره. حالا عین اینی که من گفتم نشم، میخوام کنگره نظر منو اینطور درک کنه که من معتقدم عضویت در حزب کمونیست باید تلاش بیشتر رو از رفقای ما به بار بیاره. اگه نیاره هیچ به دستاوردی در زمینه عضویت ما نداشتیم. اگه رفیقی که ما تو الف میکاپ عضوش کردیم و لمیده اونجا تو عضویت خودش فکر کنه حزبم که شد اونم حزب و اونم باز میلمه تو حزب کمونیست، من خودم ناراضیم از این مسئله. خب من بعد یه تعداد اعضای الف میکاپ رو فردا بیارم تقدیم حضور کمیته مرکزی بکنم، میگم خب رو بعضیش رو فقط من خودم حرف دارم. اگه حزب تشکیل نمیشد من عضویت اینا رو امسال زیر سوال نمیبردم، ولی حالا که حزب تشکیل شده بذارید در مورد این رفیق پروندهشو یه بار بدیم به یه کمیسیونی،
برای که اینو ما توی یه زمانی توی شرایطی عضو گرفتیم هیچ وقت خراب نکرد که بیرونش کنیم از عضویت تنزل رتبهش بدیم، ولی الان یه حزب جدید داره تشکیل میشه، هم اون درک میکنه که باید این مقابله با کمیسیونی قرار بگیره، دوباره بهش تذکر داده بشه که نمیتونه اینطوری حرکت بکنه، هم ما رو قوی میکنه. من میگم یک چنین چیزی در عمل باید به وجود بیاریم، یعنی بعضی اعضای این تشکیلات رو باید بالاخره چه بگیم چه نگیم اینو بدونیم که برای اینکه صفوف حزب محکم باشه بعضی از اعضا رو بالاخره بعد از بازبینی حتی در مقایسه با آدمای جدید حتما آدم متوجه میشه این چرا رشد نکرده تو این مدت، میره بهش میگه. من چیزی که میبینم بیشتر در اوتو اعضای قدیم اینه که اولا عضو میشن و کارشون شروع میکنن، بس ولی در یه پروسه چند ماهه یه بار بالاخره کمیسیون عضویت بهشون رجوع میکنه، اگه نفس تو کارشون میینه بهشون تذکر میده. من فکر نمیکنم کمیسیون رو مأمور کنیم کسی رو از عضویت اخراج کنه، نباید این کارو بکنه، بلکه باید به نظر من بگیم کمبودهای شما به عنوان عضو حزب الان چیه، شما باید چیکار بکنید تا یه عضو برجسته حزب باشید. ممکنه موردی باشه که کسی رو بخواد اخراج کنه که دقیقاً به این دلیل که کار شاید کومله یا الف میکاف هم اگه کار به اون مثلا یه خورده جلوتر میرفت به هر حال سراغ رفیق میرفت، احتیاج به تشکیل حزب نبود برای این کار، بله اون به جای خود اون پروسه روتینشه. یعنی خارج از این پروسه روتین من عضو الف میکاف بدونم اتوماتیک عضو نمیشم و قدم بزنم، میان بهم میگن شما از امروز عضو حزب شدی بود مطابق اصل میشدید ولی الان ابلاغیت اومده، موقع ثبت نامتونه تو لحظه ثبت نام بهتون این تذکرات رو میدن. من در همین حدود منظورم بود، رو شکل قرار و صادر کردنش و کمیسیونش و اینام هیچ نظر منجمدی ندارم، به نظرم میشه به اشکال مختلفی کرد، ولی آیا روح کلی این بحث که عضو رو به طور اتوماتیک سر نمیدیم تو حزب رفاق قبول دارن، من بیشتر اصلا این سر این یه جمله میخوام بگم در پاسخ رفاقی که به نظر من در پاسخ رفاقی که از ما بپرسن مسئله عضویت در حزب چی میشه دقیقا چه جوابی منطقی بدیم، به نظرم باید این جواب گفت، خب بله اعضای فعلی کومل و الف میکاف از هم اکنون عضو حزب هستن، در ضمن حزب برای استاندارد کردن عضویت به دلیل وجود سازمان‌های مختلف و عضوگیری از اصولی از بین رفقای غیر عضو اقدام به نظر من اینو تعریف کسایی که میان داد که بفهمن در مورد عضویت یه خبری هست یه کاری میکنن در این حال کسایی هم که عضون عضو. من تا این حد فهم میکنم جواب شفاهی ما میتونه به رفقایی که بیرون اصلا نتیجه تمایل این کنگیره به این باشه.
لطفا
من یه پیشنهادی داشتم میخواستم نظر شما هم بدونم. من پیشنهاد میکنم این ماده واحده قاطی اسناد علنی کنگره چاپ نشه، بلکه اون ماده واحده‌ای که در اختیار کمیته مرکزی قرار میگیره تصویب شده.